سلام مجدد دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. امروز 20 دی ماه 1399 و 9 ژانویه 2021 است. عنوان جلسه چالش اسلام و قدرت، نقد سروش، جلسه اول. خب سوال اول مخاطبین که من تلاش میکنم همه سوالات رو عیناً مطرح بکنم، سوالات هم به صورت کتبی تو قسمت چت اینجا ارسال شده. سال اول پرسیدن که همانطور که میدانید نظریه قبض و بست تئوریک شریعت دکتر سروش به دلایلی از قبیل نیاز برای تحول در پارادایم فکری دهه 60 هجری شمسی برای چند دهه در فضای روشنفکری ایران و منطقه تاثیرگذار بوده. به نظر شما چرا نظریات بعدی دکتر سروش با اقبال چندانی در گفتمان روشنفکری مواجه نشده است؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوره، یعنی اون نظریه اول ایشون که ارتباط یا به قول خودشون ترابط علوم دینی و علوم بشری، خب حرف خیلی حسابی است و این در فضای بسته جمهوری اسلامی و تفکر سنتی بسیار مفید بود و دکتر سروش از این حیث حق بزرگی به گردن جامعه فکری ایرانی داره، نه فقط ایرانی بلکه غیر ایرانی هم داره. البته این نظر، حالا فرصت شد من بهش خواهم پرداخت اگر ادبیات تحقیقش ارائه بشه، دیگرانی هم قبل از ایشون نظر رو دادند خارج از ایران، حداقل بهش خواهم پرداخت. اما بالاخره نظر خوبی بود، من هم از جمله مدافعان ایشون در نظر اول منتها با یک اصلاح بودم که علم دینی صرفا مصرف کننده علوم بشری نیست، اینها ارتباط با هم دیگه دارن، اگر ارتباط در حد ارتباط من قبول داشتم. اما از دومی، نظر دوم که شروع شد، ایشون پاش رو از بحث اصلاح معرفت دینی گذاشت در اصلاح دین. من این رو و خوشبختانه ایشون خودش داره بحث دومش به این اشاره میکنه به یک نحوی و یه واژه دیگری البته، که بعد میگه که من الان وارد بحث نهاد اجتماعی دین شدم که خیلی کار خوبی است، من از این حس بسیار خوشحالم که به این پرداختم. منم خودم یک دهه بیشتره که بحث نهاد دین رو به رسمیت شناختم، توی بحثایی که در مورد تاریخ معاصر اندیشه اسلامی، اندیشه شیعی دارم میکنم، همه با این زاویه است. مثلا تفاوت کار من با بقیه و با کار قبلی خودم اینه که مثلا تو حکومت ولایی من صرفا بحث نظری کردم، اما تو کتابی 10 سال اخیرم همه از زاویه جامعه شناسی سیاسی هم به مسئله نگاه کردم و خیلی برکات داشت. آقای دکتر سروش، دوست گرامی من، تو بحث صراط‌های مستقیم، خب ما با هم یه مناظره کردیم. مناظرم کتابش هست به عنوان پلورالیسم دینی. من هنوز بر اون چه که اونجا گفتم قائل هستم و معتقدم این به اصطلاح تفاوت راه از اونجا شروع شد. خب توی قصه سومی که بحث تجربه نبوی است که به نظر من قله تفکر آقای سروش سومیه، که حسابی این که بیان بگیم که قرآن پیرو یا وحی پیرو شخصیت مشخص بشری محمد ابن عبدالله هست و این بحث تجربه پیدا میکند و اینها، که وارد یه بحث دیگری شد، وارد همون گفتم اصلاح دین شد. میتونم بگم بسیاری از نواندیشان دینی دیگه از اونجا به بعد با ایشون همراهی ندارن و نگاه انتقادی پیدا کردن. رویای رسولانه که یکی از بی‌پایه‌ترین نظریات ایشون تالا بوده، اینو با عرض معذرت با دقت دارم میگم، یعنی هیچ استدلالی برای نیست، یک بحث ذوقی تمام عیار است، هیچ مسئله هم نتونست حل کنه. من در نقد خودم نوشتم که شما قرار بود بیاد بگید ساعت ربوبی مبراست، خب ساعت نبوی به همه این اشکالات مبتلاست، چون نریست شما انجام دادید اون اشکالی هم که شما دنبال رفعش بودید، خب ما از طرق رقیب میتونیم حلش کنیم، حلش هم کردیم. این مورد اخیر هم بسیار به نظر من نپخته است. این بحث میتونه مفید باشه به شرط این که ایشون روش علمی رو پیش بگیره، روش های علمی رو برای هر قسمتش انتخاب بکنه. من وارد واژگان نشدم، وارد اقتباس نشدم، وارد کسانی که به اصطلاح آرایشون خیلی به ایشون شباهت داره نشدم، به خاطر اینکه اگه میگفتم اسمی بردم مشکل ایجاد میشد. اینا میذارم جلسات دیگه. خواستم بگم که اگه بحث علمی با هم بخوایم بکنیم چه میشود. الان میتونم بگم که اکثر قریب به اتفاق نواندیشان دینی همراهی با آقای دکتر سروش ندارن. یعنی الان تبدیل به دو جریان شده. یک جریان روشن فکری دینی است که آقای دکتر سروش هستن و احتمالاً حالا اسم رو شاید آقای دوست دیگر من جناب آقای محمد مشتاق شبستری از اسم روشن فکری دینی چندان خوشحال نباشن، اما به لحاظ امهات این دو نفر تو این جریان قرار میگیرن و همه روشن نو اندیشان دینی دیگر که اسم روشن فکری دینی هم برای خودشون به کار نمیبرند در جریان دوم قرار هستند. اسم هم مهم نیست، ما قائل به اصلاح معرفت دینی هستیم. اما دو دوست بزرگوار ما وارد اصلاح اصل دین شدند، یا به قول دوست عزیزم آقای محمود صدری به اصطلاح ما قائل به بهسازی هستیم، اونا قائل به نوسازی و بازسازی و امثال اون هستند و سر از چیز دیگری در میارند اونجا. بنابراین میشه ذکر کرد، یعنی دوستان میتونن بگردن ببینن غیر از خود ایشون چه کسی با این نظر موافقه از بین نواندیشان دینی. من کسی رو سراغ ندارم.
ممنونم. در همین راستا یکی از دوستان پرسیدن که دکتر آرش نراقی اشاره کردن این پروژه اصلاح دین آقای سروش از اصلاح خارج شده و دکتر سروش داره فرقه جدیدی در اسلام پایه‌گذاری میکنه. دکتر نراقی بر این باورن که پایه‌گذاری فرقه جدید ایرادی نداره. میخواستم نظر شما را در این رابطه بدانم. آیا شما با آقای نراقی در این باب که کار از اصلاح گذشته و طرحی نو در انداخته شده موافقی؟ نظر شما به طور کلی درباره به وجود آمدن فرقه جدید چیست؟ مرز فرقه جدید بودن چیست؟
بله، پاسخ من اینه. ببینید دوست دیگر من آقای دکتر آرش نراقی، ایشان جزء نواندیشان دینی هستن. خب ما با هم در بسیار موارد اتفاق نظر داریم، در دو محور هم با هم اختلاف نظر جدی داریم، اما خب اونا بحث فرعی است. اما در مورد این مسئله لااقل با هم اتفاق نظر داریم. اما استعمال فرقه سروشیه رو من به کار نبردم، انکارش نمی کنم، اما من اهل برچسب دادن به کسی نیستم و معتقد هستم ما اینقدر نقد علمی داریم که نخواهیم چنین، نمیخوام چنین کاری بکنم. این که حالا این فرقه هست یا نیست آینده نشون میده. آقای دکتر سروش از دوستان من هستن، ما با هم در بسیاری موارد اشتراک نظر داریم، در بسیاری موارد اساسی هم در این حوزه نواندیشه دیم اختلاف نظر داریم، اما اصطلاح فرقه سروشی رو اجازه بدید من به کار نبرم. بهتر است که ما بهداشتی سخن بگیم و فکر میکنم ایشون البته مجازن، دوست من که اجوری صلاح میدونند به کار ببرند. اما اگه من توجه فرموده باشید، من در جلسه امروز سعی کردم منصفانه پیش برم و از مواردی استفاده کنم که دوست من قائل هستش. حتی قبل از دو روز قبل از برگزاری این جلسه من مطلب رو به ایشون چک کردم که آقا من همچون چیزی میخوام در حاشیه سخنان شما مطالب رو ذکر بکنم، اگر توصیه دارید بفرمایید. ایشون فقط هم کلمه خشونت رو گفتن، من نگفتم، گفتم خواهم گفت که مشخص باشه، اگرچه من معتقد هستم خشونت لازمه ی کلام شما بود، اما حالا میفرمایید قائل نیستید، عالیست. اگر بقیهش هم دیگه قائل نیستم، من اونم میپذیرم. ما بنای اصلاح و اتصال داریم. بنای من مایل هستم آقای دکتر سروش در نواندیشه دینی باشند و به گونه سخن گفتم که ایشون خودشون اصلاح کنند و برگردند به این. حالا اگر هم خودشون نخواستن و شریک دیگه، خوب مسئله دیگه است. پاسخ شما اینه که اجازه بدید من از اصطلاح استفاده نکنم.
ممنونم. سوال سوم پرسیدن که در عنوان برنامه شما چالش اسلام و قدرت، آیا بهتر نیست پدیده مورد مطالعه به جای اسلام ادیان ابراهیمی باشد؟ آیا شما هم گسستی بین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی می‌بینید؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید دوست من وقتی اومده صحبت کرده گفته دین و قدرت خیلی ادعای بزرگیه. من یاد گرفتم، حالا ادلم هم میگم، من توی کلاسایی که داشتم دین شناسی معاصر رو بحث کردم، قوی ترین رویکردهای موجود در دین شناسی رو بردم و یاد گرفتم از اساتید این فن که وقتی میخواد در مورد دین اظهار نظر کنید بسیار متواضع باشید. نمیشه به همه ادیان یک چیزی نسبت داد، نمیشه به یک دین در تمام طول تاریخ و همه جا یک صفت نسبت داد. باید این رو باریکش بکنید، بگید مثلا اسلام ایرانیان در دهه فلان از قرن فلان، ببینید حتی توی قرن هم نمیشه پیش برد و ماده نقض این تعمیم ها نشون داده شده و این که میگه این حرفا غیر علمیه. حوزه تخصصی من علوم اسلامی است. من در مورد ادیان دیگه اطلاع دارم اما متخصص نیستم. برای همین اتفاقا لازم میدونم که وقتی ما میخوایم بگیم اسلام مثلا حالا خشونتش کمتره یا بیشتره، قرآن خشونتش بیشتره یا کمتره، اقتدارگرایش کمتره یا بیشتره، خب باید با حداقل ادیان ابراهیمی مقایسه بکنیم و نشون بدیم که این موارد در خدای اسلام، در قرآن اسلام، در پیامبر اسلام بیشتره. و من در حد اطلاع، من دینشناسی تطبیقی هم دوره گریجویت درس دادم، واقعا اینطوری نیست. لازم باشه به این امورم خواهم پرداخت. بحثم خودم هم اتفاقا عمدن گذاشتم اسلام، چالش های اسلام، چالش اسلام و قدرت، که بس متمرکز باشه. و خیلی پرهیز میکنم از حرفای گنده زدن که قابل اثبات نیست. خب اگر بخوای در مورد یهودیت صحبت بکنی ابعاد مختلفی داره. مثلا یکی از همکاران من که همکاران مسلمانم میگفت که من 3-4 دهه قبل که آمده بودم خارج، تو یک جلسه در یک دانشگاه که من اسمی برم، ایشون گفت من اومدم و خلاصه رفتم درس بحث کردم، همه اساتیدم نشسته بودن و گفتم که بله این خشونت در یهودیت اینجوری است و در مسیحیت اینجور نبوده، در اسلام وسط است و اینها. بعد دیدم یکی یکی استاد یهودی آمدن و گفتن آقا تو اصلا عرفان یهودی رو خوندی؟ ما هیچ چی دیگه، هیچ حرفی نداشتم بزنم. یعنی قشنگ اثبات کردن که تو در این حوزه ها بی اطلاعی. بذار من تو این 10-12 سالی که آمدم خارج واقعا متواضع شدم در ادعاهایی که دارم میکنم. اگه دوست منم بیشتر توی محیط های علمی سر و کله میزد و صرفا با دوستان ایرانی مریدشون دمخور نبودن، وقت متوجه میشن خیلی باید توی اینا احتیاط بکنن. ما نمیتونیم این احکام کلی رو نسبت بدیم به ادیان، ما مجبوریم احتیاط علمی کنیم. احتیاط علمی همینه که من کردم. حتی بعضی وقتا وقتی میخوام صحبت بکنم خب میگم من متخصص اسلام شیعی هستم، ذکرم میکنم، لذا ادعاهام در مورد اسلام سنی اطلاع دارم اما اطلاع من تخصصی نیست مثل اطلاع در حوزه اسلام شیعی. این باعث میشه که تو حوزه که من تخصص دارم خب حرفام مقبول به طبع باشه. عنوان کتابام همه اینا رو ذکر کردم که از این منظر دارم میگم. سخنرانی هم میخوام بکنم، سخنرانی آکادمیکم، همش میگم، میگم من از منظر اسلام شیعه اصولی، اسلام شیعه جعفری اصولی همه قیود رو میارم، هیچ کدومش رو پنهان نمی کنم. اسلامش که بلدیم، شیعه جعفری هم که میدونید یعنی چه، اصولی هم یعنی اخباری نیست. بعدم میگم آخرش هم کلمه نواندیش هم اضافه میکنم که با روی کرد سنتی متفاوت بشه. اما اگه بیام بگم که ادیان ابراهیمی، این مرحله بعدی، اجازه بدید ما اول این مشکلات را از ساحت اسلام مبرا بکنیم، اگه توانستیم اون وقت میام بحث تطبیقی بکنیم نسبت به یهودیت و مسیحیت. اون وقت من توی همه دپارتمانمون خب هندو هم داریم، بودیست هم داریم، کنفوسیوسی هم داریم، اینا ادعای حسابی دارن. به این سادگی نیست که ما بیام در مورد همه ادیان بخوام حرف بزنیم. یک کلمه بخوای بگی که برای منم اتفاق افتاده، اون بودیسته میاد میگه که ما اینجوری هستیم، هندو هم میگه اونجوری. مثلا این حرفی که گاهی اتفاق میفته، ما فکر نوعاً اشتباه میکنن که مثلا هندویز خیلی دین عقب افتادی و چه و چه. خب این خانمی که استاد اونجا هست خیلی هم مواضع سیاسیش قابل توجهه، حمایت هم میکنه تو نوعاً توی مباحث که اتفاق میفته، چیز بک‌گراند هندی هم داره و هم در حوزه معنویت اینا حرفای قابل توجهی دارن میزنن. رضا باد حرفاشون رو شنید، بنده به این سادگی نمیتونم در مورد ادیان دیگه قضاوت بکنم. و از معذرت که طولانی شد ولی میخوام یاد بگیریم هممون که محتاط و متواضع صحبت کنیم.
متشکرم. سال چهارم، این دوستمون اشاره کردن صرفاً درباره یه قسمت خاص بحث پرسشی دارم. شما درباره خوفنامه بودن قرآن تعداد بسیار زیاد آیات مربوط به عذاب را چگونه تفسیر میکنید؟ برخی سوره ها مانند سوره قیامت کل موضوع بحث مربوط به قیامت است. صرف نظر از اینکه این جزئیات درباره بهشت و جهنم به چه درد می‌خورد، آیا کاری که شما در سخنرانی زیبایی‌های قرآن کردید یه آیه خاص که احساس برانگیز است آوردید و حجم وسیع آیات عذاب را بدون پاسخ می‌گذارید، جز تحریف و سانتیمانتالیسم نیست؟ این همه آیه شکایت، این همه آیه شکنجه و این تصویر خدا هیچ پیامی ندارد؟
خیلی سوال خوبیه. من یه جلسه هم امکنه گفتم حداقل دو جلسه، به خاطر که به نظرم خیلی باید از آقای دکتر سروش تشکر کرد که باعث شده که این حرفای سوالا بیاد در عرصه عمومی قرار بگیره، ما بتونیم حرفامون رو بزنیم و شما بتونید مناقشاتتون رو مطرح بکنید. من یک جلسه بعد از اینکه در مورد جهاد ابتدایی صحبت کردم و بحث ولایت رو هم مطرح کردم، حالا برخیش به شاید نیم جلسه یا ثلث جلسه طول بکشه، برخیش طولانی تر باشه، بعد وارد قرآن میشه. در مورد قرآن اتفاقا نکته بسیار مهمی است، مثلا این مبنای بسامدی و تعداد آیات، آیا این دلیل خاصی میتونه باشه یا نه، و آیا این پذیرفته است که قرآن خوفنامه هست و مثلا میتونم دونم کتاب عرفا عشق نامه هست، اصلا خودشون هم چه ادعایی دارن. من اجازه بدید مفصل و مستند با شما صحبت بکنم. و اون جلسه، بله جلسه ماه رمضان بوده و من در حد یک فرض بکنید وقت کوتاهی باید این زیبایی ها رو میگفتم. حالا به بحث علمی دارم با شما میکنم، بحث علمی میکنم. الانم مشاهده کردید من هیچ رو کتمان نکردم، میگم این حدیث هست، این نکتش هم این هست و مشکلش هم چی هست، در مقابلش هم هرچی هم من نوشتم نمیام سلکتیو برخورد بکنم. اصلا غلطه به لحاظ علمی که فقط من دعاوی خودم رو بیام اثبات کنم. یه مقاله نوشتم، این به امید خدا در سال جاری مسیحی منتشر میشه، به انگلیسی است، بحثش ترجمهش میشه ارزش‌های جاودانه Universal Values in the Quran in Kantian Framework، یعنی در چارچوب کانت. چارچوب کانت خود اون به فعل واقع مرکزی که این مقاله رو متقبل هست و کتاب چاپ میکنه پیشنهاد کرده و من باید اثبات میکردم که ما در قرآن ارزش هایی داریم که در چارچوب کانتی قابل پذیرش. من اونجا 10 تا ارزش آوردم و حدود 1 ماه رو این زحمت کشیدم و به نظر خودم چیز مهمی است. امیدوارم منتشر که شد ترجمه فارسیش هم بیاد وسط و شما نقد بفرمایید. تو یکی از مواردش صلح مداری قرآن. برای من خیلی، من همه کلاسام این سوالو ازم میشه. مثلا دانشجوی آمریکایی اومده کلاس منو گرفته برای چی؟ برای که میخواد با یک دین خشن جنگ طلب به نمیدونم ICC و امثال هم آشنا بشه. اومدن اونجا بعدم همشون آخر کلاس مینویسن که مثلا ما با چه ذهنی آمدیم و الان چجوری فکر میکنیم. اکثرشون هم مثلا مسلمون هم توش بسیار نادر است، ایرانی هم که خیلی کمه، اگه ایرانی هم باشه سکند جنریشن هایی هستن که زبان فارسی بلد نیستن. خب با اینا سر و کله زدم، میدونم که مشکل سر چیه و ارزش های جاودانه رو اونجا اتفاقا از متنایی هم که شروع میکنم، اول از متن مستشرقین شروع میکنم. همین ترمی که دارم من، ترم بهار، یعنی 2 هفته دیگه شروع میشه، عنوان یکی از درسام از Understanding the Quran، فهم قرآن، و کتابی که گذاشتم کتاب با فردانر شروع میشه. که پدر جد همه ایناست که یه حرفا رو زده. یعنی حالا اون جلسه که من برسم به مشابهت هایی که بین آقای فرمایشات آقای دکتر سروش و متفکران معاصر هست، اونجا مستند به شما خواهم گفت. بعد از این که درسام اینا رو خوندن، بچه ها دیدن قشنگ حرف از قائل اول شنیدن، اون وقت شروع میکنم حرف خودمون رو زدن، اونم از مقالات و کتابای دیگری. خب مثلا در مورد همین مسئله که شما اشاره میکنید، خب کتاب دیگری یک خانم مسلمان با بک‌گراند هندو چینی، یعنی فکر کنم بنگلادشی، استاد دانشگاه ایندیاناست، توی خیلی از کنفرانس ها با من بوده، خیلی هم خوب نوشته. ایشون یک کتاب در مورد جهاد نوشته، جهاد در اسلام نوشته، انتشارات معتبری هم چاپ کرده. خب بخشش رو من تو کلاس نارم میخونیم. بعد از اینکه نظر مستشرق آمد و دیدن، بچه ها خودشون قضاوت میکنن، ای کاش شما میمدید قضاوت میکردید. اصلا قضاوت ها یک طرفی روشنفکر دینی محلی از اعراب نداره. من اثبات خواهم کرد، یکیشو شنیدید انشاءالله تو جلسه دوم یا سوم من بحث قرآن کتاب خوف یا خوفنامه میرسم. اگر شما قانع نشدید دوباره بفرمایید، من استدلال خواهم کرد. سلکتیو هم نه، گزیرشی هم نیست. همه بدترین به قول شما آیات عذاب رو میخونم اول، آیات غیرش هم میگم، بعد میذاریم کنار هم دیگه و بعد ببینیم که آه سبقت رحمته و لا غضبه، یا برعکس این قرآن، این کتاب و خدا ارحم الراحمین هست، لا تقنطوا من رحمت الله هست، یا نه این اشد المعاقبین است و مسائل دیگه که خواهیم گفت انشاءالله. و آیا تهدیدها عملی شده یا نه، و همه این موارد. از عذابم اونجا میگم، عذاب من و شکنجم اونجا میگم، قائل اولیش هم بهتون معرفی خواهم کرد. بسیار شنیدنیست، همه حرفا رو من جلسه اول نگفتم.
سوال شفاهی هم میشه پرسید یا باید
اگه لطف کنید به سطح کتبی بفرستین، چون نظم جلسه به هم میخوره. ممنون از شما. سوال پنجم پرسیدن که در قسمتی از بحث در مورد تصویرسازی از فقه و اسلام در زمان بنی امیه و بنی عباس برای توجیه عملکرد خودشان، آیا میتوان غلو و جریانسازی آن زمان را به حرکت موسوم جمهوری اسلامی در بودسازی بعضی چهره ها مشابه دانست؟ در این صورت چگونه باید روایات صحیح و ناصحیح را تشخیص داد؟
ببینید سوال بدی نیست، ولی کن جمهوری اسلامی خب پدیده دیگریه که من بهش پرداختم. اتفاقا از داویه جامعه شناسی سیاسی هم به علاوه کلام و فقه اینا رو به هم عجین کردم و پرداختم. و یعنی وقتی مثلا میخوام در مورد نظریه سیاسی آقای خمینی بگم یا رهبر فعلی، خب اینا دیگه بسیاریش بحث کلامی نیست، بحث فقهی نیست. اون بخشی که عنوان مثلا تیشه به ریشه دادگستری، بحث تاریخی محضه، ولی نتیجهش نتیجه کلامی و نتیجه فقهیه. این شباهت ها را اجازه بدید بگم کنار. درست هست، یعنی سیاست دینی جمهوری اسلامی تناسبی داره، یعنی از این روش های غالیانه به مرا به فراوانی سود می جویه. ببینید مثلا این که میگن که نمیدونم فلان آقا حالا رهبر وقتی که متولد شده یا علی گفته، بعد این آقای مصباح خدا رحمه، همین آقایی که اخیرا از دنیا رفتن، ایشون هم وقتی که مادرشون در خواب دیده که قرآن داره متولد میکنه. خب میدونید اینها بحثایی است که نه اثبات پذیره نه ابطال پذیره، یه جور بحث عوامانه است. این موارد متاسفانه بسیار روایات هم توش پیدا میشه، همینایی که هر روز دارید شما از من سوال میکنید آقای روایت درسته، اون روایت درسته، مبنا دارم من، مبناش مشخصه. شما کتابای مرحوم صالح نجف آبادی رو بخونید، کتاب آقای سید حسین مدرسی رو مطالعه بکنید و بقیه یک دوستانی که تو این زمینه دارن کار میکنن، کلن شیعه که تو زبان انگلیسی شیعه پژوهی که مطرحه، غیر از آقای محمد علی امیر معزی که خب این شیوهشون متفاوت با همه ما هاست، یعنی با آقای مدرسی و بنده و دیگران شیوه قلات نزدیک تره، ما کلن تو شیعه پژوهی این محور و حواسمون هست که هر روایاتی در این زمینه وارد شده باشد، این مردود است الا خلافش اثبات بشه، یعنی بتونیم اثبات بکنیم که این روایت صادر شده، یعنی هم با قرآن سازگاره، هم با سنت معتبر پیامبر سازگاره، هم با اصول عقلی سازگاره، هم امکان صدور داشته، هم قرائن مختلفی که در شیوه سنتی است، و بعد از اون ما میتونیم این رو بپذیریم. من خیلی موافق نیستم که بحثایی که مال زمان دیگر هست رو بیام با جمهوری اسلامی بخوام دنبالش بکنم. الان دقت کردید من تو بحثام مطلقا وارد مسئله نشدم، مطلقا معتقد هستم آقا میخوام بحث سیاسی کنم، جداگونه تابلو میزنم، هر کی دوست داشت بیاد اون حرفو بشنوه. الان بحثم بحث علمی است، بحث که کلامی است، بحث فلسفه دین است. خب تو همین زاویه میخوام صحبت میکنم، لذا بحث رو مخلوط نکنید با جمهوری اسلامی و حرف دیگری، جای خودش داره، شباهت ها هم داره، اختلافاتی هم داره و هنوزم دورش تموم نشده، باید صبر بکنیم تا به یک مقطعی برسه که بشه یک نگاه تاریخی بهش کرد و با جریان های مشابه البته مقایسش کرد. این عرض من در این قسمت.
خیلی ممنونم. حالا در راست سال قبلم همین فهم میکنم صحبت که از آقای صدیقی منتشر شده بود یه کمی بی‌مناسبت نبود. سال ششم پرسیدن شما قرآن را به عنوان رفرنسی که باید مسلمانان به آن توجه کنند ذکر کردید، در حالی که آقای سروش دقیقا همین بحث رو میکنن که قرآن ساخت و پرداخته حضرت محمد است و شاید نمیتوان از آن به عنوان رفرنس برای قضاوت برای خودش استفاده کرد. آیا قضاوت یک منبع با خودش کار درست و علمی است؟
خب ببخشید، اون من ادله که ایشون میاره مطلقا نمیتونه اثبات بکنه. اینا توی گام سومشون تو بحث تجربه نبوی میگه و من اونجا نوشتم، ادلم هم آوردم، نقد کردم. من هم هر ست به اصطلاح مطالب قبلیشون رو هر ستاش رو نقد کردم، ستای وسطی، یعنی صراط های مستقیم که مناظره داشتیم و بحث تجربه نبوی جداگونه، رویای رسولان هم جداگونه. به نظر من اینشون هیچ دلیل محکمی، دلیل متینی برای ادعای خودش نداره و اگر قرآن رو شما از اعتبار اینجا بیندازید، دیگه وقتی میخواد چیزی به نام اسلام صحبت بکنید، از چی میخواد صحبت بکنید؟ خب قبلا که میرفتیم سراغ پیغمبر، پیغمبرش هم که شد اقتدارگرا، چیش مونده؟ اینو من حالا جلسات بعدی بیشتر باز خواهم کرد. یادتون باشه مقدمه اول همینه، من امروز نقد نکردم و نقد خواهم کرد، به هیچ وجه درست نمیدونم. این حرف خلاف محکمات قرآنه، خلاف فهم اتفاقی مسلمانان هست. وقتی ما میخوام چیزی بگیم، یه چیزی نمیدونیم که خودمون خوشمون بیاد و فرض بکنید مریدامون. خب این حرف باید در بین الاذهانی مسلمانان پذیرفته بشه. کی این حرف ها قبول داره تو جهان اسلام بدون تعارف؟ بذارید به مقدمه اول که برسم. من امروز یک جزء از این جزء اول از مقدمه پنجم فقط بحث کردم. وقتی رسیدم به مقدمه اول، شما دوباره اگر اشکال داشتید بفرمایید، من بحث خواهم کرد. ضمن احترام، بنده معتقد هستم، احترام به دوست گرامی، معتقد نیستم که این چهار نظریه شون قابل اعتنا هستن به لحاظ علمی.
متشکرم. یه سوالی هم که خیلی تکرار شده پرسیدن، نظر شما به برگزاری مناظره بین شما و آقای دکتر سروشی با توجه به اینکه هر دو سیره و روش مطالعاتی یکدیگر هم آشنا هستید و آثار همدیگر مطالعه میکنید، آیا گفتگوهای خصوصی بین هم داشتید و آیا در سخنرانی های همدیگه شرکت میکنه؟ مثلا همین چند وقتی گذشته که سخنرانی ایشون بود، آیا شما هم حضور داشتین تو اون سخنرانی؟
بله، سوال خوبیه. رابط به اصطلاح من اینجا خوبه یه نسبتم با دکتر سروش و سوابق آشناییم رو بگم. سال 1358 بود، من یه جوان 20 ساله بودم. خب ایشون خیلی از من بزرگترن. تازه این که جزوهایشون آمده بود، یادمه چه کسی میتواند مبارزه کند، علم چیست، فلسفه چیست، من این رو اوایل سال 58 خوندم و خیلی پسندیدم. خب این اولین چیزی بود که من از ایشون داشتم. خب بعدم که رفتن شورای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه کلو به کنار دیگه، بعد ایشون در دهه 60 قم میامدن و تو جلساتی که بود من شرکت میکردم، اونجا با هم دیگه آشنا شدیم، حتی به منزل ما آمدند. بعد در تهرانم که بود من به منزل ایشون رفتم، یادم بود دوستانی که رفتیم به یادم هست. بعد ایشون وقتی خارج بودن برمیگشتن به ایران آمدن بود، بعد ما جلسات به اصطلاح دوستانه 4 نفر از روشنفکران دینی اون زمان به اصطلاح جلسات ادواری داشتیم که هر بار توی منزل یا دفتر یکیمون برگزار میشد، که خب تا زمان که ایشون ایران بودن ایشون همش بودن، منم بودم با ایشون و آقایون دیگری که حالا لزومی به ذکر نامشون نیست. بعد خدمت شما که عرض بکنم، خب بعد من 2000 یا 2001 بود که برای اولین بار آمدم آمریکا. اتفاقا ما در یک دانشگاه بودیم، دانشگاه هاروارد، و مدتی هم اتاق هم بودیم، یعنی هم آفیسمون یکی بود هم چند روزی در یک جا سکونت داشتیم، یعنی 24 ساعت با هم بودیم. بعدم که خب ایشون جایی پیدا کردن و جدا شدن، میرفتم همدیگه رو میدیدیم. ایشون خیلی آشپز خوبی هستن، من یادمه، بعد خیلی مجلس خوبی دارن، یعنی با آدم خوش میگذره، با هم دوست بودیم. برها توی جریان ایران که بودم یادم ایشون امکان نداشت، یعنی غیر رسمی نمیگذاشتن که صحبت بکنه. بعد با مرحوم آقای میناچی در حسینی ارشاد توافق کردیم، ایشون خیلی جوان مردی کرد و پذیرفت. گفتم این صحبت که به نام من اعلام شده بخشش رو آقای سروش از در پشتی بیارید و بعد از همونجا هم ببرشون به لحاظ امنیتی، اون اذیت میکرد و همین شد. و خب خیلی سال 85-86 بود یا این حدودا بود، اینقدر ما با هم دیگه در حال ارتباط نزدیک داشتیم. بعد اینجا هم که آمدیم، خب گهگاه در حال تماس داشتیم، تماس داشتیم، و من همین 24 ساعت قبل از این جلسه اولی که ایشون صحبت بکنن باشون تماس داشتم، یک ساعتی با هم صحبت کردیم. البته در بادی این مسئله هیچ نفرمودم، منم که اطلاع نداشتم که میخوان در این زمینه صحبت بکنم. بعدش هم که گفتم برای این مسئله هم سعی کردم که مطلع باشن که من میخوام این حاشیه بالاخره به نظر ایشون بزنم. با هم هم یه سابقه مناظره داریم، سال 76 باشه، 77 بله 77 ما با هم مناظره کردیم. البته وقتی مناظره منتشر شد به صورت کتاب که من زندان بودم، و خب ایشون خودش هم اون زمان پیشنهاد کرد، یعنی امکان این نبود که خودشون مستقلن مطالبشون اذیت میکردن منتشر بشه، گفتن اگه به صورت مناظره باشه شاید مشکلی نباشه. روزنامه سلام قبول کرد و به همت روزنامه سلام این مسئله انجام گرفت که این پلورالیسم دینی از صراط‌های مستقیم ایشون بحث شد. منتها بعد از اون ظاهراً خیلی تمایل از جانب ایشون به گفتگو نبوده. تو بحث رویای رسولانه که قرار بود به اصطلاح یک برنامه پرکار بی بی سی میخواستن این رو به صورت گفتگوی دو نفر متفاوت باشن، به هر حال ایشون حریف خودشون شخصاً رو برخی خط کشتن و یک مورد رو مشخص فرموده بودن. خب بسیار خوبشون حق دارن که چون این کنند که اگر اونجا خب ایشون میپذیرفتن من آمادگی داشتم، یعنی ایشون نپذیرفتن. فلواقع توی این جلسه هم خب این جلسه بسته است، از افراد دعوت میکنن، تا کنون از بنده دعوت نشده. و غیر از اون هم ظاهرا تو همین جلسات اسم برده شده که مثلا با ایشون با بنده هم صحبت بشه، مدیریتش به نظر میسه نپذیرفته. خب منم دیدم همچون رغبتی نیست، خب من جداگونه بحثم میکنم. حالا دوستان مایل بودن دنبال کنن، مایل نبودن به جای خودش. به هر حال من برای مناظره هیچ مشکلی ندارم، بحثمو میکنم. هر زمان ایشون تمایل داشته باشن، من استقبال میکنم که در مورد این مباحث در یک جلسه صمیمی و دوستانه، علمی و منصفانه با همدیگه تبادل نظر کنیم و نشون بدیم میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم اما میتونیم حرفای همدیگه رو بفهمیم و پیش ببریم.
ممنونم. چون واقعا یه خلایی به نظرم احساس میشه که شاید حتی خیلی از این موارد بتونه حل و فصل بشه با یه مناظره رو در رو. سوال بعدی هم پرسیدن که قبل از جناب آقای سروش چه علما و بزرگان نظرات اینچنینی نقل کردن؟ مولوی که ایشان به او تکیه میکند خود به چه اسلامی اعتقاد داشته است؟ آیا مولوی فردی است که بتوان از ایشان به عنوان رفرنس اسلامی استفاده شود، در حالی که در اشعار و سیره مولوی این گونه به نظر نمی رسد؟
خب من مولوی را از ذخایر اسلام می دونم به اول، یعنی خیلی بهش ارادت دارم، همطور که به حافظ، سعدی، عطار، جامی، سنایی، اینها بزرگان عرفان اسلامی هستند و واقعا زحمات فراوانی کشیدن و از این هیچ مشکل نداره. اما معناش این نیست که حالا هر حرفی هر که زده قابل پذیرش باشه. خب متکلمان یه حرفای زدند، نقدشون میکنیم. شما نقدی که شیخ مفید بر شیخ صدوق کرده ببینید، خیلی نقد رادیکالیه، استادش هم بوده. همین نقد همشه به مولوی هم داشت. مولوی از زاویه ذوقی به اسلام نگاه کرده. ما باید محدوده اون رو بدونیم، ظرفیتش رو بشناسیم، از همون ظرفیت استفاده بکنیم. یادم من یک سالی تو همین دانشگاه به اصطلاح عرفان اسلامی درس میداد، همین کتاب فیه مافیه که به اصطلاح سلطان ولد هست، میدونید این تقریرات درس مولانا هست، مال خودش نیست، این جزء متن درس بود، به انگلیسی ترجمه شده، در کنار منطق و تیر بود، در کنار دوستات و متنت خوب دیگه بود، خیلی برای منم مفید بود که مدت ها اینا رو نخونده بودم و یه دوره کامل من فیه مافی خوندم. یه چیزایی توش آمده که حالا یه وقتی برای شما نقل بکنم شاید هم صلاح نباشه، شنیده نیست، یعنی اینجوری نیست که هرچی اینا نوشتن حرف حساب باشه، برخیش واقعا اینا فهمشون از اسلام بوده و قابل مناقشه است. ابن عربی که خیلی از مولوی بزرگتره، خب حرفای خیلی مهم میداره، در این حال حرفای قابل مناقشه هم داره. من اینقدر حازمم قویه که هم حرفای بزرگان رو با دیده اول احترام میگذارم، اینها خدمت کردن به فرهنگ اسلامی، ثانیا با همشون منتقدانه برخورد میکنم. میدونید مثلا محبوب ترین عالمی که من خیلی بهش تعلق خاطر دارم آخوند خراسانی است و فارابیست. من این دو نفر رو از این مجموعه علمامون که انتخاب کردم، این دو نفره، از متقدمین فارابی، از متأخرین هم آخوند خراسانی، به هر دوتاش هم انتقاد دارم، در اینی که خیلی هم دوستشون میدارم، حالا مولوی هم که جای خودش داره. بنابراین توصیه میکنم شما وارد این صوفی ستیزی ها نشید، اینها کار درستی نمی کنند، یه چیز رو، یه عبارتی رو برجسته می کنند و از خارج از زمینش خارج می کنند و بعد شروع می کنند به نسبت های نادرست دادن. این مطلب اول. بعد مطلب دوم، چه کسانی قبل از دوست ما در زمینه صحبت کردن؟ اجازه بدید من الان ذکر نکنم. من کار کردم خیلیم این هفته سنگینی برای من بود، چون خیلی مطلب خوندم، به خاطر که به اصطلاح غیر مستند صحبت نکنم. یه جلسه میخوام به این بپردازم. میدونی یک سوالم اینجا که نخوندم، سوالات توی آگهی جلسه بود که هم مستشرقان، هم اسلام ستیزان و هم این اسلام رادیکال به اصطلاح، این بنیادگرایان رادیکال مسلمان، من اینا را برای که نسبت ندم، انتصاب بی خود ندم، یه عباراتی برای شما میخونم، نمیگم هم قائلش کیه، بعد خودتون قضاوت بکنید ببینید چقدر اینا نزدیکه، چقدر نزدیکه به هم دیگه و به این سادگی نمیشه اینها رو ندیده گرفت. اینا رو من بعدا خواهم گفت. در مورد مولوی هم که اسلامش چی بوده، اسلام آقای سروش با اسلام مولوی یکی نیست، ایشون روایت خاص خودش، آنچنان که از غزالی هم که ذکر میکنه روایتش خاص خودش هست، از غزالی. ما روایت های دیگری داریم. یک همکار من اینجا داشتم، آقای ابراهیم موسا، الان دانشگاه دیگری است. ایشون خب رساله دکترش در مورد غزالیه، غزالی شناس هم هست و یه جور دیگر غزالی رو میخونه، اصلا متفاوته با اونی که من از دوستمون شنیدم. در مورد مولوی هم خب مولوی شناس های بزرگی ما داریم، تو ایران هم داریم، دوست ما هم جزء بالاخره مولوی پژوه هست، قابل احترام هم هست، اما تنها مولوی پژوه نیست، تنها مثنوی پژوه نیست، کسان دیگری هم هستند. من خودم حالا تو این خارج یا ایرانی ها رو ذکر نکنم الان، خیلی با کاره ویلیام چیتیک و کارل هرنس و آن ماری شیمل نزدیکم. این آن ماری شیمل استاد این دو نفر بوده، کار انس و آنمارش، هر دو هم جالبه، هر دوی این شاگرد هم جایزه بین المللی جمهوری اسلامی بهشون تعلق گرفته، حقشون هم بوده. یکیش با خود منم مشورت کردم، با هر دوتاشون هم در ارتباط هستم، کتاباشون هم توی کلاس عرفان هم تدریس میکردم. خب دیدگاه اصلا عرفانی اینها خیلی فرق میکنه با روی کرده که عرفانی که من زاهد دکتر سروش شنیدم. نه رو جای دیگری باش باید بپردازیم. اگر فرصت دارید این کتاب What Sufism Beginning یا همچه چیزی هست، قدم اول برای بیگینرها هست، مال آقای ویلیام چیتیک هست. کتاب بسیار عالیه، بسیار عالی، یعنی اصلا دید شما نسبت به تصوف متفاوت میشه. من یادم بیشتر با کارهای عبدالحسین زرینکوب مثلا ارتش میراث صوفی و کتاب های دیگرش آشنا بودم، ولی اینها هم هست، اونشون هم هستن. به هر حال گلهای مختلفی هر کدوم بوی خاص خودش رو داره، ولی من که مولوی میخونم، من مولوی پژوه نیستم، ولی وقتی میخونم هم لذت میبرم هم یه چیز دیگری میفهمم. لزوما تو این مسائل معتقد نیستم اونی که آقای دکتر سروش میفرمان فرض بکنید نظر مولوی بوده. مولوی را میشود اینجوری قرائت کرد که ایشون میکنن، به جور دیگری هم میشود.
متشکرم. من فقط یه اشاره بکنم، ما تقریبا 5 دقیقه به پایان جلسه داریم. دوستانی هم که سوال فرستادن واقعا نگران نباشن، برگزار کننده همه سوالات رو مکتوب کردن، انشالله در جلسات بعدی مطرح خواهد شد. سوال پرسیدن که فرض را به صحت گفتار آقای سروش بده. به عنوان یک مسلمان چه ایراد دارد که خدا و پیغمبر اقتدارگرا تلقی شوند؟ اقتدارگرا بودن شخص پیامبر چه تأثیری در زندگی انسان دینمدار امروزی دارد؟ مگر نه اینکه بسیاری از علمای سنتی همچنان به مجازاتی همچون سنگسار، اعدام و ارتداد و قطع دست و غیره معتقدند. پس این نشان می‌دهد بعضی به خشونت‌های نهفته در اسلام اعتقاد دارند. چه جوابی به علمای سنتی و مراجع تقلید امروزی می‌توانید بدهید؟
خیلی سوال خوبی، احسنت. خب واقعش اگه بخوام انتخاب بکنیم، یعنی من بخوام انتخاب بکنم، من نمیتونم به همچون خدایی ایمان داشته باشم، همچون پیغمبری هم برای من اسوه نیست. اصلا هم قصد این سلکتیو و گزینشی برخورد کردن نیست که فکر بکنیم من میگردم یه چیزای خوبی رو میذارم تو ویترین، یه چیزای بدی رو میذارم اون پشته. بس رسما ببین تو بحث برده‌داری به صراحت تو کتاب حق و ناس هم نوشتم و توی موارد دیگه هم نوشتم که همون علمای سنتی خب به دینی که امروز نه دیروز امروز نمیتونه به موازین حقوق بشر قائل باشه نمیشه تو مؤمن بود. امروز جزء مسلمات فکر معاصر محسوب میشه. شما اگه 10 قرن قبل بودی، 8 قرن قبل بودی، 2 قرن قبل بودی مشکلی نداشتی، اما امروز این آقای فقیه که میخواد همچون فتاوایی بده با بچه خودش هم نمیتونه توجیهش بکنه، بچه خودش هم حرفاشو نمیپذیره، فرزند خودش. کجا مردم حرفای این افراد رو میپذیرن؟ بعدم ببینید من نمیخوام اصلا روتوش بکنم، رفو بکنم، فوتوشاپ درست بکنم، بگم که این اسلام قشعر روحانی رحمانی منه، اونم یه چیز دیگری. من میخوام بگم اسلام واقعی چیه، اون شکلی که من قرآن رو توی کانتکست خودش میخونم، هیچ وجه نه کتاب خوفه، نه کتاب عذابه، نه کتاب شکنجه است. اصلا اثبات میکنم اینا افتراست، اینا نفهمیدن قرآن است، اینا یه جور برنامه تحت لفظ